ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس جمهوری ایران میگوید توافق بدون پایان تحریم ها به دست نخواهد آمد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای حضور در کنفرانس بازنگری NPT به نیویورک میرود. و شرکت روسیه لوک اویل دفتر خود را در تهران باز گشود. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. رضا جمالی هستم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که به رشت سفر کرده در یک سخنرانی گفت توافق جامع هسته‌ای بدون پایان تحریم‌ها حاصل نخواهد شد. او در این باره گفت که مسئله تحریم موضوع اصلی گفتگوهایی خواهد بود که ایران از هفته آینده با گروه 5 به علاوه 1 از سر خواهد گرفت. رئیس جمهوری ایران همچنین در واکنش به تصویب طرحی در کمیته روابط خارجه سنای آمریکا درباره بررسی توافق احتمالی توسط کنگره گفت این موضوع به ایران ربطی ندارد. آقای روحانی در این باره افزود طرف ایران سنای آمریکا و مجلس نمایندگان آن کشور نیست، بلکه طرف ایران مجموعه‌ای به نام گروه 5 به علاوه 1 است. ایران و گروه 5 به علاوه 1 قرار است از روز اول اردیبهشت گفتگو بر سر تدوین توافق جامع را در سطح معاونان وزرای خارجه و کارشناسان از سر گیرند. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد قرار است محمد جواد ظریف در مراسم آغاز اجلاس کمیته بازنگری NPT در شهر نیویورک آمریکا شرکت کند. این اجلاس که از روز هفتم اردیبهشت آغاز می شود و تا اول خرداد ماه ادامه خواهد داشت به بررسی راه‌های بازنگری در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای می پردازد. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که با توجه به حضور سایر وزرای خارجه گروه 5 به علاوه 1 در این نشست احتمالاً در حاشیه آن مذاکرات هسته‌ای نیز انجام می‌شود. کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پس از تغییراتی که با تلاش برخی سناتورهای دموکرات و با همکاری جمهوری‌خواهان در متن طرح اولیه نظارت کنگره بر توافق نهایی هسته‌ای با ایران داده شده، این مصوبه را امضا خواهد کرد. طرح مذکور روز سه‌شنبه در کمیته روابط خارجی سنا به تصویب رسیده، اما در مراحل بعدی باید به تصویب کل مجلس سنا و سپس به تصویب مجلس نمایندگان نیز برسد. در همین حال، در حالی که وزارت خارجه ایران اعلام کرده که تهیه فکت شیت یا گزاره کار در مورد تفاهم لوزان در دستور کار را دارد، کمیته موسوم به هسته‌ای در مجلس شورای اسلامی نیز فکت شیتی پیشنهادی ارائه داده است. بیشتر بشنویم از همکارم کیان معنوی.
کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد به رغم مواردی که دولت اوباما آنها را دوست ندارد، به اندازه کافی تغییرات اساسی در این طرح صورت گرفته است که رئیس جمهوری مایل باشد آن را امضا کند. کاخ سفید یک روز پیش از رأی‌گیری کمیته سنا گفته بود که باراک اوباما مصوبه کنگره برای اعمال نظر درباره توافق احتمالی با ایران را وتو خواهد کرد. از رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی و تحلیلگر در بریتانیا در مورد تأثیر و پیامدهای این طرح و تصویب احتمالی آن در کنگره بر روند مذاکرات پیش رو پرسیدم.
با توجه به استقلال نسبی بیشتر کنگره در مقابل قدرت اجرایی یعنی دولت آمریکا، مخالفت کنگره با تصمیمات دولت میتونست عامل بازدارنده‌ای باشه برای پیشگیری از رسیدن به یک توافق نهایی اتمی با ایران. حالا با از بین رفتن اختلافات ظاهری بین کنگره به خصوص مجلس سنا با دولت آمریکا و قبول اصلاحات از طرف دولت آمریکا، به نظر میرسه این مانع اولیه از بین رفته. در حقیقت توافقی که بین دولت و سنا صورت میگیره یک گام در جهت هماهنگ کردن سیاست‌های قدرت قانونگذاری با قوه اجراییه در ارتباط با ایران، اون رو باعث یک اقدام مثبت تلقی کرد.
اما همزمان در ایران نیز اظهار نظرها بر سر ساختار توافق نهایی هسته‌ای با جدیت در جریان است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در تازه‌ترین اظهار نظرش روز چهارشنبه گفت
بداند دنیا، 5 به اضافه 1 بداند، مجلس نمایندگان آمریکا و سنا، رئیس جمهور آمریکا، دولت آمریکا، همه بدانند در این توافق اگر پایان تحریم نباشد توافقی نخواهد بود.
در همین حال خبرگزاری فارس روز چهارشنبه از قول ابراهیم کارخانه‌ای که این خبرگزاری او را رئیس کمیته هسته‌ای مجلس شورای اسلامی معرفی کرده خبر داد که کمیته مذکور یک گزاره برگ یا فکت شیت اصلاحی به بیانیه لوزان ارائه کرده است. این فکت شیت اصلاحی ارائه شده از سوی کمیته هسته‌ای مجلس از جمله بر رعایت خطوط قرمز تعیین شده از سوی رهبر، برگشت پذیر بودن تصمیمات، لغو کلیه تحریم‌ها در روز اول توافق نهایی، برابری داده‌ها و ستاده‌ها، تأمین 190 هزار سو سوخت هسته‌ای و فعال بودن واقعی تمام تأسیسات هسته‌ای ایران تأکید کرده است. فکت شیت ایدئالی کمیته هسته‌ای مجلس شورای اسلامی همچنین دوره زمانی برنامه جامع مشترک را به جای 10 سال به 5 سال تنزل داده. از رضا تقی‌زاده می‌پرسم آیا خواسته هایی که از جناح‌های گوناگون در ایران و آمریکا به گوش می‌رسد و آنچه در مذاکرات می‌گذرد با یکدیگر همخوانی دارد؟
اعتراضاتی که صورت می‌گیره بیشتر جنبه سر و صدا داره تا یک حرکت سازمان داده شده. هم دولت و هم مجلسی‌ها می‌دونند در صورت رسیدن به توافق نهایی، شرط توافق برداشتن همه تحریم‌ها نیست. تحریم‌ها پیش از اینکه شکل کنونیش رو به خودش بگیره سابقه 20 ساله داشته و در ارتباط با برنامه اتمی ایران مجموع اونها نبوده. برداشتن تحریم ها تنها نمیتونه، حتی با یک مصوبه شورای امنیت هم شکل بگیره، ولی تحریم های یک جانبه دولت ایران میتونه انتظار داشته باشه با کمک دولت آمریکا و همینطور شورای اروپا به صورت سریعتری لغو بکنن. اون چیزی که صورت میگیره با توجه به اینکه دولت و رهبرای جمهوری اسلامی تصور میکنن افکار عمومی فراموشکار هستند، برای آرام کردن وضع موجود و اینکه بگن از موضع اقتدار وارد مذاکره شدن مطرح میکنن. آقای خامنه‌ای هم 3 هفته قبل از اینکه توافق نهایی صورت بگیره اعلام کرد که بحث لغو تحریم ها نتیجه مذاکرات نبایستی که تا پایان مذاکرات به انتظار تحقق اون نشست، ولی دیدیم در سند توافق موقت لوزان کمترین اشاره‌ای به برداشتن یک شبه تحریم ها نبود. بنابراین اون چیزی که از زبان آقای خامنه‌ای آقای روحانی میشنویم جنبه روز داره و انتظار اونها این است که این موضوع فراموش بشه و انتظار اونها است که بگن که ما در
در حالی که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته است که مذاکرات ایران و 5+1 برای نگارش توافق جامع سه‌شنبه هفته آینده 21 ماه آوریل از سر گرفته خواهد شد، جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه ابراز امیدواری کرد که باراک اوباما نهایتاً کنگره را در مورد قبول توافق نهایی هسته‌ای با ایران متقاعد خواهد کرد. ابراز امیدواری وزیر خارجه آمریکا در حالی است که وزیر اطلاعات اسرائیل یوال شتاینیتز نیز روز چهارشنبه از توافق کمیته روابط خارجی مجلس سنا و دولت اوباما بر سر طرح نظارت کنگره بر توافق احتمالی ایران و 5+1 ابراز رضایت کرد.
اما شرکت نفتی روسیه لوک اویل دفتر خود را در تهران باز گشود. خبرگزاری های روسیه به نقل از معاون اول رئیس لوک اویل می نویسند که این شرکت امیدوار است پس از رفع کامل تحریم ها فعالیتش را در پروژه های نفتی ایران افزایش دهد. راویل ماگانوف در این باره افزوده است که تمرکز اصلی لوک اویل پروژه اناران خواهد بود، اما این شرکت اطلاعات زمینشناسی درباره سایر حوزه ها را نیز بررسی خواهد کرد. لوک اویل و شرکت نروژی استاد اویل در سال 2003 کار توسعه میدان نفتی اناران را آغاز کردند، اما در پی شدت گرفتن تحریم‌های اقتصادی از سال 2011 مجبور به ترک این پروژه ها شدند. و در خبر دیگر، آمریکا اعلام کرد که کوبا را از فهرست کشورهایی که به تروریسم دولتی کمک می‌کنند خارج خواهد کرد، تصمیمی که در صورت اجرا شدن روابط دو کشور را در همه زمینه‌ها تغییر خواهد داد. بیشتر بشنویم از همکارم مرداد قاسم‌فر.
پس از نیم قرن تنش و تیرگی روابط میان ایالات متحده آمریکا و کوبا، کشوری کوچک اما توجه برانگیز در اردوگاه چپ جهانی در چند دهه آخر قرن بیستم، حالا همه چیز دارد به سرعت تغییر می کند. نه تنها رئیس جمهوران دو کشور با هم دست می دهند، بلکه در مسیر عادی سازی قرار است که این کشور سابقا الهام بخش برای انقلابیون قرن گذشته در سراسر جهان از فهرست تروریست های ایالات متحده هم خارج شود. معنای این دگرگونی چیست؟ فرخ نگهدار از چهرهای نزدیک به مبارزات چریکی ایران در سالهای دور و ساکن لندن میگوید
برقراری رابطه میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری کوبا بعد از 50 سال مقاومت به معنای این هست که دوران حاکمیت یک جانبه ایالات متحده آمریکا در مورد مسائل بین المللی به پایان خودش نزدیک میشه و عوامل منطقه‌ای، کشورهای کوچک، کشورهای مستقل، اونها هم حرفی برای گفتن در جهان پیدا کردن. به نظر میرسه پرزیدنت اوباما این واقعیت جهان معاصر رو پذیرفته و هم در رابطه با مذاکرات پیچیده و طولانی که با ایران داشتن و همچنین در رابطه با تلاش‌های که در رابطه با برقراری رابطه با کوبا داره انجام میده، اینها دو نشانه متقن هست از اینکه اون دوران یک جانبه گرایی در جهان معاصر داره به پایان میرسه و ایالات متحده حاکمیت بر امور بین المللی رو داره به نوعی حکمیت در امور بین المللی تبدیل میکنه.
این در حالی است که منصور فرهنگ، دیپلمات پیشین و استاد علوم سیاسی کالج بنینگتون در ایالت ورمونت آمریکا، میگوید که دلایل عینی منازعات کوبا با غرب از میان رفته است.
تقابل بین کوبا و آمریکا دو دلیل اصلی داشت. یکی این بود که کوبا به عنوان یک مدل کشور انقلابی برای بسیاری از حرکت‌های چپ انقلابی در آمریکای لاتین جذابیت داشت و کوبا هم مثل انقلاب‌های دیگه می‌خواست به اصطلاح این پیغام خودش رو، انقلاب خودش رو صادر بکنه. این نگرانی آمریکا با فروپاشی شوروی به کلی از بین رفت و کشورهای آمریکای لاتین غالبشون به طرف دموکراسی پیش رفتن و به طور کلی کاسترو و کوبا و این حرفا کوچکترین جذابیتی برای هیچ گروهی امروز که توانایی قدرت گرفتن اینها داشته باشه در آمریکا لاتین نداره. دلیل دیگرش این بود که نسل دوم کوبایی ها، جوانای کوبایی که در آمریکا متولد شدن، اینها به هیچ وجه مثل پدران و مادران و به سرا گذشتگان خودشون فکر نمی کنن و علاقمند به برقراری رابطه و به هر حال عادی سازی رابطه بین کوبا و آمریکا هستن.
اما آیا این عادی سازی رابطه به معنای پیروزی یکی از دو سوی این رابطه است یا واقع گرایی های جهانی چون این موقعیت های پیش از این ناممکنی را ممکن کرده است؟ فرخ نگهدار.
اگر راست رو ما نیروهایی در دنیا تلقی بکنیم که قبول نداشتند کشورهای کوچکتر و ضعیفتر به استقلال رسیدند، به خود حکم روایی رسیدند، اگر راست رو اونها تعریف بکنیم، در مقابل این گرایش چپ مطرح است که میگه دوران سلطه یک جانبه گرایی به پایان رسیده و باید ما هم چه کشورهای کوچکتر هم حرفی برای گفتن داشته باشیم و سهمی در اداره امور جهان. اگر چپ رو ما به معنای نوعی نظام اقتصادی اجتماعی تازه در جهان معرفی بکنیم، به تعریف بکنیم، اون وقت به نظر من نه، پذیرش رابطه بین کوبا و آمریکا به معنای تغییر در مناسبات تولید، اقتصاد و اقتصاد بازار و غیره نیست و اون الگوهای چپ هیچ نوع پیروزی نمیتونه بگه در این میون به دست آورد.
منصور فرهنگ در همین باره میگوید
واقعیت امر اینه که کوبا نیاز بسیار شدیدی به رابطه عادی اقتصادی و تجاری با آمریکا داره و دولت کوبا سخت علاقمند به جلب سرمایه آمریکا در کوباست و این جلب سرمایه و سرمایه گذاری وقتی در اونجا میتونه کار درست بکنه، یعنی دو طرف میتونن نفع ببرن از این. بنابراین این که بگیم کی برنده است کی بازنده است زیاد دو طرف، یعنی یه واقعیتیه که دو طرف پذیرفتن و میتونه برای دو طرف مفید باشه، ولی در درجه اول مفید بودنش برای اقتصاد کوباست.
کوبا در کنار ایران، سوریه و سودان در فهرست حامیان تروریسم دولتی قرار دارد. دولت آمریکا میگوید که کوبا در ماه‌های اخیر هیچ کمکی به تروریست‌ها نداشته است. کشوری که از 1982 میلادی تا کنون متهم است به تشویق مبارزات مسلحانه در جهان و آمریکای جنوبی.
و خبر آخر این که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، به شدت از قطعنامه‌ای که قرار است در پارلمان اروپا تصویب شود انتقاد کرد. در این قطعنامه برای توصیف کشتار ارامنه در یک قرن پیش توسط حکومت عثمانی از کلمه نسل کشی استفاده شده است. در قطعنامه پارلمان اروپا آمده است که بر اساس موازین همدردی و عدالت اروپا این اقدام نسل کشی خوانده شده است. در روزهای گذشته پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان نیز از واژه نسل کشی برای توصیف کشتار ارامنه استفاده کرد که با واکنش تند رئیس جمهوری ترکیه روبرو شد. به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تا 15 دقیقه دیگه شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.